من چیزی که خیلی ازش پررنگ تو ذهنمه این توف کردناشه. هی توف میکرد و من خیلی مذبوحانه تلاش میکردم این توف نکنه. توفی هم نمیکرد. چیزی که هی روشو میکرد و یه توف میکرد و دوباره بعد به خودش هی دستش به شلوارش بود که شلوول بود. و من این چیزی که تو ذهنمه وقتی که بعد 13 بیده اومدم جمعیت در اولین بار تو سال این سال که سال نو شده بود و دیدم یه فضای قندیمیه بچه هم داری اتفاقی افتاده هیچی نمیخواد چیز بکنه. بعد خانم اعتزادی وقتی کتاب خونه بودم اون موقع هم اومد دارم گفتش که وحید شریفی کشته شده این بلا سرش اومده و من همون موقع رفتم یه چیزی رو نوشتم.
چیز آدم سفر
آدم سفر چقدر کار کرده بودیم بودیم؟
چهار اونم 2500 من هم 2500 خواستی وقت یا بود رد چون که ماشین زدش
آن تو هم باش بودی یعنی؟
بیوش بود نمیتونم.
بعد از آن فرم میخواییم
شیش هفت سال میشنم دوازده سالم برو رادیو بسن.
رادیو جمعیت
این برنامه تقدیم می شود به رمضان شریفی که هنوز منتظر برادرش وحید است تا با هم آتاری بازی کنند.
الان اومد دوباره تو ذهنم مثل خاطره. من یه باری بعد از ماجرای مرگ وحید رفته بودم پروژه، بعد فکر کنم مهران بود سر کلاس بود با رمضان، یعنی من شاگردش بود با بقیه بچه‌ای که بودن دیگه، بعد رمضان از کلاس آورد بیرون گفتش که این سر کلاس بند نمیشه پیش تو باشه من کارام بکنم. بعد دیگه نشستم دیدی که خیلی کم حرف رمضان دیگه نشستم حرفم یه توپی هم دستش بود. من خب چرا سر کلاس نمیمونی تو که این همه را میای، برو سر کلاس این چیزایی که میگن و یاد بگیر فعلا از این حرفا دیگه الکی میگیم خودمونم قبولش نداریم بچه میاد اونجا بازی کنن دیگه چه کلاس. بعد گفتش که همچنین یه زن من نگاه کرد گفت آخه من تو خونه هیچ کس نیست بام بازی کنه، از اون موقعی که وحید مرده من هیچ هم بازی ندارم تو خونه، میام اینجا بچه ها هستن با اینا میخوام بازی کنم. گفتم خب خواهره. گفت خواهرم تنها کاری که کرده پول داده من یه توپ خریدم، با توپم که تنهایی نمیشه بازی کرد، باید یکی باشه باش بازی کنه دیگه. okay. یعنی مرگ وحید فقط مرگ خودش نبود، یه مدلای بچگی این بچه هم ازش گرفت، فقط اینکه این دوتا خیلی ارتباطشون به هم دیگه زیاد بود و نزدیک بود. یعنی میگم چون یه مدلای رمضان مثلا خب کم حرف بود، کمتر میتونست خواستهاش رو راحت بگه و اینا، وحید همه این کاراشو انجام میداد دیگه.
من یه چیزی یادم اومد که شما صحبت میکردید، اونم این بود که یه بار اینو با مریم غلامی خواهر ناصر، اونم خیلی میمرد چیز بود، یادم یه پنجشنبه بود مثلا اینا می‌خواستن بازی کنن، چند تا گروه بچه داشتن بازی می‌کردن، اینا می‌دویدن تو اینا یارکشی می‌کردن، بعد می‌دویدن بالا فوتبالی خورو بازی می‌کردن، بعد می‌دویدن بالا تناب بازی می‌کردن. اینا انگار اون دو ساعت انقدر فرصت کودکی ندارن، تو اون دو ساعت می‌خواست تمام خلای بازیشو پر کنه و متأسفانه زندگیش هم زیاد فرصت بهش نداد که بتونه.
فیروزه از آدم سیاه پوش می ترسد، از پارک رفتن می ترسد، در پارک بازی نمی کند، از چاقو می ترسد. فیروزه می ترسد وقتی از خیابان رد می شود ماشین سیاه او را بزند. او می ترسد گربه سیاه در خیابان دنبالش کند. او از دست کتک زدن داداش می ترسد. داداش چاقوی دست سیاه دارد، چاقوی داداش دست استخوانی است. او می ترسد با چاقو او را بزند. از خانه می ترسد، کوچه نمی رود. از مرد سیاه که از زیر زمین بیرون می آید می ترسد. از چاقوی بزرگ دست سیاه می ترسد. داستان از فیروزه 8 ساله اول دبستان از کتاب ترس غار.
بعید کدوم بود؟
مرد.
بعید مرد؟ رمضان بود؟
نه.
بعید واسه چی مرد؟
ماشین زدش.
ماشین زد؟ بعید ماشین زد یا به رمضان ماشین زد؟
بعید
ماشین. واسه چی شد که مرد؟ ماشین واسه چی زد بهش؟
خواسته هفته یا بود رد چون که ماشین زدش.
آن تو هم باش بود یعنی؟
آره.
کی بود یادت میاد؟
دو سال سه سال پیش
چیکار میکردین که
اصلا بود که؟ اصلا بود که شد که بریم اون بر از رو پوله رشتیم بریم خونه و چون پوله اون بر بود ما این برخه بود اصلا بود رشتیم که بریم خونه و بریم ماشین زدیم.
چی دستتون بود؟
چیز آدم سرده.
آدم سرده چقدر کار کرده بودیم بود؟ بریم یاد
چهار اون هم 2500
2500 تا 2500
بعید.
چیه؟ 2500 تا 2500 بعید. بعد تصادف کرد همون اول مرد یا نه؟
نه بیوش شد.
بیوش شده بود باش تونستی حرف بزنی یا نه؟ حرف نزدی باش؟ این چی نگو مثلا نرفتی بالستش خون میمد ازش؟ از کجاش خون میمد؟
از سرش.
از سرش؟ زیاد کم؟
زیاد.
زیاد بیمون. بعد باش حرف زدی موقعی که اینجوری شده بود؟
بیر شده بود نمیتونست
حرف زدی نمیتونست حرف زدی. بعد چی شد؟ بعد اینکه اونجوری شد چی شد؟
مرده بایستاد اونا با خانوادش بود بعدش اونا پایین شدن بعدش هم وعید یه مرده دیگه هم بود اونا تو ماشین کردن بودن بیمارستان من باش رفتم.
خب
باید تا ساعت ده اونجا بودیم در زنگ زدن به مامانم گفتن چی شد برای خونمون که یاد نداشتم من باهاش رفتم برش با مامانم اینا رفتم چی رفتم این هستم.
خب تو کی فهمیدی که
داداشت خونمون من باهاشون رفتم
خب
یه گفتن عملش کرده بودن گفتن تا بعد از شما یه سرشون ریزی نکنه یه هفته دیگه میبردش بوده ولی
روشن و دقیق یادمه برمیگرده به اون سالایی که توی جمعیت دفاع مدیر داخلی بودم. خب چون مدیر داخلی بودم صبح باید میرفتم در رو باز میکردم بچه ها میومدن بعد معلم ها میومدن و میرفتم سر کلاس تا زور مشغول بودم با هم دیگه. من که میرفتم در رو باز میکردم اولین نفراتی که تقریبا بعد از من میومدن وحید و رمضان بودن که خب رمضان کوچیکتر بود یه مدلای سخنگوشم وحید بود دیگه یعنی مسئولیت اونم رو دوش وحید می اومدن تو بعد منو که میدن یه سلام علیک میکردیم و اولین جمله‌ای که میگفتن این بود که خاله نون داری ما یه ذره نون بخوریم. یعنی تقریبا از 6 روز هفته که ما اونجا بودیم این بچه‌ها صبح که می اومدن گرسنه بودن تا تمام این 6 روز هفته حالا دیگه ماها و سالا رو هم بهش اضافه کن بعدن که میرفتم توی آشپزخونه براشون خب چیز خاصی که میدونین دیگه تو جمعیت دفاع اصولا برای خوردن چیز زیادی پیدا نمیشه میرفتم توی آشپزخونه میگشتم بعد معمولا نون داشتیم نون و لقمه میگرفتم حالا اگه پنیری چیزی بود بذاشتم لاش بهشون میدادم میخوردن بازم مراجعه میکردن، یعنی اینجوری نبود که سیر بشن، برای بار دوم میدادن، بعد دیگه میرفتن قاطی بازی بچه‌ها و سر کلاس و اینا، تا اگه تغذیه قرار بود اون روز بدیم میخوردن، بعد میرفتن، اگر هم نه که من دیگه نمیدونم چه اتفاقی براشون میافتاد، آیا ناهاری میخوردن یا غذای درست حسابی میخوردن یا نه. این خیلی روشن و واضح یادمه و اولین چیزی هم که بعد از شنیدن خبر مرگ وحید اومد تو ذهنم همین بود. نمیدونم گشنه بود مرد یا غذا خورده بود، نمیدونم واقعا.
مواظب باش مامان چیزی نفهمه، زود خوب میشن. این آخرین جمله کودکی است که پیش از مرگ به زبانش جاری شد. کودکی که باید نگران همه چیز می بود، حتی مرگش. وحید شریفی، کودکی که بارزترین ویژگیش تف کردنهای مداومش بود، درست روز قبل از 13 فروردین آخرین 13 عمرش را به در کرد. در حالی که همراه برادرش رمضان برای کسب درآمد و خرج عید برای فروش آدامس به خیابانهای حومه عبدالآباد رفته بود، با یک سواری تصادف کرد و چند دقیقه بعد. بی سبب نیست که بزرگترین ترس بچه‌های کار هراس از مرگی فجیع است، مرگی نامعلوم، مرگی در روزمره ترین حالت زندگی. زندگی این بچه‌ها مرگ است. منظورم مرگ کودکی نیست، مرگ لحظه ها نیست، مرگ آیندهشان نیست، منظورم مرگ به معنای پایان زندگی است، مرگی که درست چند لحظه پس از فروش آدامس یا فال به یکی از ما رخ می‌دهد. وحید آخرین آدامس زندگیش را به کدام ما فروخت؟ وحید 9 سالش بود و مدام تف می‌کرد. هرگز نفهمیدم چرا. مدام به او می‌گفتم وحید انقدر تف نکن و او می‌خندید و حالا می‌فهمم که او روی کسانی که به او تجاوز می‌کردند، کتکش می‌زدند، تحقیرش می‌کردند، خنده‌هایش را، گریه‌هایش را و خودش را نمی‌دیدند تف می‌کرد. کسی برای بوسیدن باقی نمانده بود. پس او تف می‌کرد. او روی زمان، روی کودکیش، روی مسئولیت زودهنگامش، روی همه چیز تف می‌کرد. او می‌توانست عاشق زندگی باشد، اما روی آن تف می‌کرد.
سرنوشت فقط وحید نبود، الان همه وحیدایی که دارن کار میکنن همین سرنوشت رو دارن. و متاسفانه پرسشی که ما از خودمون، یعنی در حقیقت نه تنها از پس اون حادثه که برای وحید پیش اومد، چیزی که تقریبا روزمره وقتی با بچه کار مواجه هستی برات سوال میشه، این که تو واقعا برای این وحیدها چی کار داری میکنن، چقدر اون نقش اجتماعی رو که قراره نیروی اجتماعی رو فعال بکنه برای مقابله با اون فشار و جبری که رو هستی و زندگی این بچه ها پا گذاشته، واقعا چقدر فشار آورده تا بتونی اون جبر رو جا به جا بکنی یا به باعثی شرایط رو برای زیستن، برای معمولی زندگی کردن این کودکان فراهم بکنی؟ و این در حقیقت این اون نکته دردناکیه که، یا میشه گفت متاسفم که یه عمر در حقیقت یک جان شریفی مثل وحید رفت تا این پرسشه برای اون پررنگ تر بشه، که من در مقابل، در قبال این همه حادثه‌ای که سر بچه ها عین کار توی شرایط معمولی زندگی داره میاد، چه کار کردم، واقعا چه نقشی رو ایفا کردم؟ و متاسفانه میگم وحید این سوال پررنگ تر کرد، هستی شد داد که این سوال پررنگ تر.
اگه بابا بشی بچه ها تو سرکار میفرستی؟ اگه صاحب کار بشی یه بچه بیاد پیشت کار کنه چیکار میکنی؟
بهش به مامانش میگم که کار کنه پیشم، حقوقش رو میدم، ولی موقعی که میاد ماشین بزنه دیگه من تقصیرکار نیستم. خاطر این گاهی موقع هم بهشون میگم که خودم میام دنبال بچه تو، خودم میارمش.
حقوق بهش کم میدی یا زیاد میدی؟ راستش رو بگو.
زیاد میدم.
مثلا چقدر میدی؟ هفته چقدر بهش میدی؟
هفته 150 دلار. نه اگه سالی بخواد بهش یه
میلیون. خواهش میکنم تقصیری کی بود داداشت مرد؟
تقصیر من.
چرا؟
چون من این رفته بودم میخواستم برای آتاری، یه دفعه گفتم آدم سخری دارم، رفتم پیش آدم، آدم سخری گفت آره یه دونه برداشت از اون سیگ گذاشتم تام کار خوبه به خاطر من داداشم مرد.
مگه مجبور نبود کار کنه رمزو؟
چرا خودشم نیومد کار کنه ولی به خاطر من مردش.
خب از سر کار داشتین برمیگشتین دیگه؟
آره.
به تو چرا ربطی داشت؟
به خاطر این مرد چون من باستم بیاریم سر کار.
ماشین همیشه میاد و میره رمزون، تو ممکنه خیابون هر وقتی رد بشی و ماشین بزنه. حالا اون موقع تو باهاش رفته بودی آتاری بازی بکنی، شاید فردا مثلا به خاطر یه کار دیگه میرفت بیرون ماشین میزد بهش. اون موقع تقصیر کی بود؟
باقی تقصیر چون من
باهاش رفتم آتاری. رمضان از من یهو بزرگ شد وقتی آره مجبور شد به صورت دقیقا این بهتر مجبور شد یهو بزرگ شه. من این خیلی تو ذهنمه. بعد یه چیز جالبی که با تو ذهنمه اینه که منم با رمضان حرف میزدم گفتش که من دیگه سر کار نمیرم. گفتم چرا؟ گفت چون ممکنه ماشین بزنه من، ممکنه بمیرم دیگه. ما پدر آره خانواده مادرشینا دقیقا اجازه نمیدادن بره، ولی واقعیت زندگی یه مقداری بهش اجازه نداد این روند رو ادامه بده. بعدن دوباره مجبور شد بره سر کار، ولی یه مدت کوتاهی از ترس اینکه همون بلا سر این بیاد مادرش اینا چیز نکردن دیگه، اجازه نمیدادن بره سر کار.
واقعیت به اون ترسه میچربید دیگه. آره یعنی اون ترسه یه جایی خودش حل کرد، مجبوره بچه بره سر کار.
داداشم دوباره زنده شد.
چی کار کنم؟
دوباره باش بازی کنم، کارتون نگاه کنم، باش برم خونه همون نگاه. مثلا مدرسه اونو میریم میشینم خونه. گاهی موقع هم که پسرمون میاد میریم توی پارک بازی کنیم.